أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
على
محمد
وآل
محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فلا خير ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما واقع می شود در بحث مجمل و مبین. آخرین بحثی که در مباحث انفاس وجود دارد بحث مجمل و مبین است. در این بحث صاحب الکفای اهل الله مقامه الشریف سه مطلب را بیان می فرماید. مطلب اول تعریف مجمل و مبین. مجمل به چه چیزی گفته می شود و مبین به چه چیزی گفته می شود. صاحب کفایه می فرماید مبین عبارت از تعریفش، لحظی که به تنهایی ظهور در یک معنایی داشته باشد، لحظی که به تنهایی ظهور در یک معنایی داشته باشد. مجمل چیه؟ به خلاف این تعریف مجمل، یعنی لفظی که به تنهایی ظهور در معنایی نداشته باشد. پس لفظی که به تنهایی ظهور دارد این مبین می شود، و اما اون لفظی که به تنهایی ظهور ندارد این مجمل می شود. خب این قید به تنهایی که بیان کردیم برای چیست؟ صاحب کفایه می فرماید برای آن است که روشن بشود اگر لفظی با قرینه دلالت بر معنایی کند مبین نمی شود. اگر یه لفظی خودش دلالتی ندارد با قرینه دلالت بر یک معنایی می کند، به این مبین گفته نمی شود. طبعا این لفظ مجمل است. فرض بفرمایید، مثالهاشو می خونم. الفاظی داریم که این الفاظ خودشون به ذاته دلالتی ندارد، اما یه قرینه ای کنارش میگذاریم این دلالت میکنه. صاحب کفایه میفرماید به این لفظ مبین گفته نمیشه. سلام علیکم و رحمت الله. پس دلالت همراه با قرینه، توجه فرمودی، لفظ را مبین نمیکنه. کما این که عدم دلالت بدون قدیم، توجه فرمودید، ها قضا. پس بنابراین تعریف مجمل و مبین انشاءالله روشن شد. مبین لفظی که دلالت بر معنا می کند به تنهایی، مجمل لفظی که به تنهایی دلالت بر معنا نمی کند. اگر قرینه مطرح بشود سودی و فایده ای ندارد. این مطلب اول. بریم سراغ مطلب دوم. مطلب دوم مصادیق مجمل و مبین است. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید در باره مجمل و مبین سه حالت وجود دارد. حالت اولا اونجایی که بدانی لفظی مجمل است و می دانی لفظی مبین است، این یک حالت. حالت ثانیه اونجایی که بدانیم لفظی مجمل نیست و بدانیم که لفظی هم مبین نیست، اون هم علم داشته باشیم، چه به مجمل بودن علم داشته باشیم چه به مجمل نبودن، چه به مبین بودن علم داشته باشیم چه به مبین نبودن علم داشته باشیم. و اما حالت ثالثه می فرماید موارد شک است، اون مواردی که مشکوک است آیا این مجمله یا مبین، اختلاف شده. بعضی ها گفتن مجمله، بعضی ها گفتن چیه؟ مبینه. مثلا مثل کجا؟ چند تا مثال میزنن صاحب کفایه. یکیشو از براتون میگم، بقیه را از رو میخوان، اینجا ها معطلی نداره. مثالی که صاحب کفایه، مثال اول که محل اختلاف واقع شده، بعضی ها گفتن مجمله، بعضی ها گفتن مبینه.
آیه سرقت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، السارق و السارقت و فقط او عیدیه ما. بعضی ها گفتن این آیه مجمل است، بعضی ها هم گفتن مبین است. خب کجاش مجمله؟ گفتن کلمه عیدی، عیدی جمع ید است. آیه می فرماید دست سارق را قطع کن. خب دست یعنی کجا؟ چهار انگوش را قطع کنی، از مچ قطع کنی، از آرنج قطع کنی، از همون کتف قطع کنی، همه اینها ید است دیگه، همه اینها ید گفته می شود. لذا در اینجا ادعای اجماع شده. بعضی ها گفتن این آیه مجمل است، بعضی ها گفتن نه خیر مبین، و بعضی ها برمودی. صاحب کفایه می فرماید این از همون مصادیق مشکوک است که اختلاف سرش واقع شده است. نمی دانم حتما تو ذهنتون هست که در رابطه ازم با حضور شما، در رابطه با امام جواد، علت شهادت امام جواد سلام الله علیه مال همین آیه کریمه بود. بذارید بگم براتون، در حضور معتصم خلیفه بزرگ عباسی اختلاف شد بین فقها ها که فقط او ایدیه ما از کجا باید قطع بشد. امام جواد هم نشستن، فقها هم همه نشستن. یکی گفت از مچ باید قطع بشد، یکی میگفت از آرنج باید قطع بشه، هر کدوم هم شاهدی برای خودش می آوردن. حضرت امام جواد هم ساکت نشسته. همه که نظرها رو دادن، معتصم رو کرد به امام جواد سلام الله علیه. اون موقع جوان بودن، یار بشد 4-5 سالشون حضرت بود. همه اونها پیر مردهای ریش سفید فقها نشسته بودن. رو کرد به امام جواد، یبن رسول الله شما نظری نمیدهید. آقا فرمودن خب اینها نظرهاشون رو دادن. گفتن نه شما نظر را بدهید. آقا فرمودن به نظر من باید از چهار انگوش قطع کنید، این مچ یا اینها جایز نیست. خب همه فقیه هم دیگه، تعبدی که نیست. گفتن خب دلیل شما چی؟ آقا فرمودن به خاطر این که کف دست محل سجده است، چون در سجده باید بر روی زمین قرار بگیرن. و در آیه داریم ان المساجد لله، اون محلهای سجده مال خداست، اینجا مال خدا، چیزی که مال خدا هست نباید قطع بشود. این دوست فقط چهار انگشت او بریده می شود، اینها محل سجده برای سجده است، اینها مال خداست، چیزی که مال خدا هست حق بریدنش را نداریم، توجه کن باید بماند. معتصم رو کرد و احسن یبن رسول الله، دستور داد همین قانون بشود، یعنی از همین جا بریده بشه. افقه الفقه ها تو اون جلسه یحیی بن اکثم بود، میگه وقتی که امام جواد این مطلب را گفت و معتصم حرف او را قبول کرد، خب این قاضی قضا فرمانی بزرگتر بود دیگه، میگه دنیا بر سر من خراب شد که یک جوان 25 ساله بر تمام ما غلبه کرد. میگه دوست داشتم که زمین دهان باز کنن برم زیر زمین. این استدلال قوی که آقا گفتن، معتصمم تحت تأثیر قرار گرفت، گفت حرف آقا باید اجرا بشود، عالم مثل این که روی سر من خراب شد. آمدن خانه دیگه قرار آرام نداشتن. فردا رفت پیش معتصم، گفت جناب معتصم یک نصیحتی من به شما دارم، شما که میدانی من از دوستان شما. گفت بله میدانیم شما از طرفداران ما هستی. گفت من یه نصیحتی به شما دارم. گفت دیروز که شما در اون مجلس در حضور تمام فقها نظر ابن رضا را قبول کردی، شما نمیدانید که طائفه عظیمی از مردم اینها را امام میدانند و شما را قاصد حق اینها میدانند. شما وقتی که در حضور همه فقها او را تأیید کردی، معنایش یعنی امامت او را تثبیت کردی، معنایش یعنی که واقعا اینها جانشین واقعی رسول خدا هستند. اون کاری که شما دیروز کردید به منزله تصدیق امامت اوست، به منزله تصدیق خلافت او هست. میگه معتصم یه مرتبه مثل این که از خواب بیدار شد، عجب من توجهی هستم به این مسئله نداشتم. از همونجا تصمیم گرفت به شهادت امام جواد سلام الله علیه. خب باید این از بین بره. و همونجا هم مکتب و توطئه ریختن برای شهادت حضرت جواد الائمه. این آیه سرقت به همچین جریانی هم دارد در رابطه با امام جواد. انشاءالله به منتهى الامان راجعه بفرمایید تا شیخ عباس قمی در ذیل حالات امام جواد علیه السلام این مطلب را بیان فرموده. خب اینم مطلب دوم. پس مصادیق مجمل و مبین هم بعضی ها جهاش قطعیه مجمل بودن و بعضی جاها مشکوکه. سه چهار نمونه را صاحب کفایی مثال زدن، اونها را دیگه از رو میخواهیم و بحثایی نیست که معطل بشن. و اما مطلب سوم، آخرین مطلب راجع به مجمل و مبین این است که صاحب کفایه اعلی الله مقامه شریف میفرماید مجمل و مبین اینها دو وصفی هستند که حالت نسبی دارند. یعنی ممکن است یه لفظی پیش یک کسی مبین باشه، همون لفظ پیش شخص دیگری چی باشه؟ مجمل باشه. نسبی هستند. یعنی ممکنه یک فقیهی با یک قرائنی با یک تبادرها و انصرافهایی یه لفظی را چی بدانه؟ مبین بدانه. یه فقیه دیگری همون لفظ را چی بدانه؟ مجمل بدانه. حالا انشاءالله تو بحثهای خارج میرسید وقتی که به بررسی روایت میبینی یه فقیه میگه این روایت ظهور نداره، اون دیگری میگه چیه؟ این روایت ظهور داره. این هم دقت کنید صاحب کفایه اینقدر مجمل بودن و مبین بودن با برهان عقلی نیست ها. مجمل بودن و مبین بودن به متفاهم عرفیه، بحث عقلی نیست که ما برای اجمال و برای مبین بودن به ادله عقلی بخوام تمسک کنیم، چون جای استدلال عقلی نیست. ظهورات الفاظ جای تمسک به متفاهم عرفی است. پس بنابراین میشه بگیم این مجمل است به این دلیل عقلی، این آیه مبین است به این دلیل عقلی. دلیل عقلی نداره. مجمل بودن و مبین بودن از مباحث عقلی نیست، از مباحث ظهورات است. برای تشخیص ظهور راه ما چیه؟ مراجعه به عرف است، نه اینکه بریم سراغ استدلال های عقلی. پس عنایت فرمودی این مطلب سوم مجمل بودن و مبین بودن چی شد؟ مطلق شد یا نسبی شد؟ نسبی شد. راه اثبات مجمل بودن و مبین بودن هم عقل و برهان نیست، بلکه مراجعه به عرف و وجدان هست. ما بریم به عرف مراجعه کنیم، ببینیم وجدان ما از این لفظ چی میفهمیم. هر چیزی که متفاهم عرفیه این میشود مبین. نمیتونیم با یه دلیل عقلی ثابت کنیم که این مجمل است، یا با یه دلیل عقلی ثابت کنیم که این چیه؟ مبین هست. خب انتهى الكلام في المجمل والمبين. اینجا دیگه بحث در مباحث الفاظ هم تمام می شود. خدا را شاکر هستیم که به ما توفیقی عنایت فرمود که از اول کفایه تا مباحث الفاظ که به کتاب ما جلد اول این کتاب میشه تمام بشه انشاءالله دیگه وارد می شود. در مباحث جلد دوم، حالا انشاءالله بعدا امروز که وارد می شیم از خواهم کرد، مباحث جلد دوم کفایه از اول تا آخرش طابق النعل به نعل با رسائل است. لذا اگر کسی بخواد خوب این مباحث را متوجه بشه حتما موقع مطالعه باید از رسائل استفاده کنه. اکثر مطالب صاحب کفایه در جلد دوم شاید قاطعانه بگویم 90% ناظر به کلمات شیخ در رسائل است. تو مباحث الفاظ کمتر، چون شیخ تألیفی خودشون ندارد، تغییرات بحثشون هست ولی خودشون تألیفی ندارد. اما در مباحث دوم که قطع و ظن و شک انشاءالله وارد خواهیم شد، اینها دقیقاً با رسائل جلو می‌رود. لذا شما شبها که انشاءالله مطالعه می‌فرمایید کنار دستتون کنار کفایه رسائل هم باشه، تطبیقی مطالعه کنید، خیلی پیشرفت خواهید کرد انشاءالله. حالا این را تطبیقش کنیم تا بریم وارد مباحث عقلیه بشویم. اون بحث را بهش میگن مباحث عقلیه. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی المجمل و فی المجمل و المبین. گفتیم در اینجا سه مطلب هست. مطلب اول تعریف مجمل و مبین. و ظاهر ان المراد من المبین فی موارد اطلاقی، مراد چیه؟ الکلام الذی له ظاهر، کلامی که برای او ظهوری هست. و یکون اون کلام به حسب متفاهم العرف غالبا با قاف کتابهای ما با غین نوشته غلطه، یکون و به حسب متفاهم العرف غالبا لخصوص معنا، غالبی هست برای یک معنای خاصی. و المجملو به خلاف مجمل هم به خلاف این چیه؟ مبینه. در تعریف گفتم، سوال کنم ببینم یادتون هست یا نه، منظور از مبین دلالت بلا قرینه است یا مع القرینه؟ بلا قرینه. اگر یه لفظی با قرینه دلالت کنه این مبین نیست، خودش باید غالب باشد. که میگه غالب باشد یعنی خودش به تنهایی قرینه ای که رامش نباشد. فما لیس له ظهورم، ما یعنی اون لفظی که لیس برای او ظهوری، مجملون و این علم به قرینت خارجیت ما اریدمه کما انما له ظهور مبین، اون لفظی که ظهور داره مبینه. و این علم به قرینت خارجیه انه ما ارید ظهوره و انه، یعنی این لفظ معولون. این مطلب اول. بریم سراغ مطلب دوم. گفتیم عنوان مطلب دوم چی بود؟ مصادیق مجمل و مبین. صاحبی که کفایه می فرماید ول کل منهما، یعنی مجمل و مبین، فل آیات و روایات و امکان افراد کثیره لا تکاد تخفا، اونهایی که معلومه که معلومه، الا ان لهما افرادا مشتبهه وقعت محل البحث و الكلام للاعلام فی انها، یعنی این افراد من افراد ایهما، این مصادیق از مصادیق کدام یک از این دوتا هست؟ آیا از مصادیق مجمله یا از مصادیق مبینه؟ مثال مثل چی؟ چند تا مثال میزنم که آیت سرقت، آیت سرقت ها که براتون گفتیم علت اختلافش چیه، و مثل این آیه حرمت علیکم امهاتکم و احلت لکم بهیمت الانعام مما اضیف التحلیل الى الاعیان. دقت بفرماییدم، یه توضیح کوچکی بدید. ببینید همیشه حرمت و حلیت به فعل تعلق میگیره. مثلا بگیم فرض بفرمایید نماز خوندن واجب است، یا مثلا فرض کنید شرب خمر حرام است. شرب الان یه فعل است، حلال بودن و حرام بودن به شیء خارجی تعلق میگیره یا به فعل تعلق میگیره؟ آفرین. حرام و حلال یعنی احکام تکلیفی متعلق به فعل است. اما بعضی از آیات داریم که حرمت را روی عین خارجی برده، روی اون شیء خارجی برده. مثلا حرمت علیکم امهاتکم، حرام شده است بر شما مادرهای شما. خب ما میدانیم که مادر یک شیء خارجی است، حرمت به شیء خارجی تعلق نمیگیره، حرمت به چی باید تعلق بگیره؟ حالا اون وقت اینجا اختلاف شده که اون فعلی که حرمت به او تعلق گرفته چیه؟ حرمت علیکم امهاتکم یعنی چی؟ یعنی چه فعلی با مادر حرام شده است؟ حالا دیگه اینجا اختلاف شده است. توجه فرمودید؟ یا مثلا در آیه میفرماید احلت لکم بهیمت الانعام، احلت حلال شده است برای شما چی؟ بهیمت الانعام. بهیمت الانعام یعنی چهار پایانی که اهلی هستن، مثل گاو و اینها که بهیمت الانعام به اونها گفته میشه. خب الان اینجا حلیت شما بفرمایید به فعل تعلق گرفته یا به عین تعلق گرفته؟ به چی تعلق گرفته؟ به عین تعلق گرفته دیگه. خب وقت اینجا اختلاف شده، احلت لکم بهیمت الانعام یعنی چی؟ اکل، احلت لکم اکل و بهیمت الانعام، احلت لکم مثلا فرض کنید رکوب و بهیمت الانعام، سوار شدن اینها حلال شده، خوردن اینها حلال شده، صید کردن اینها حلال شده، چی حلال شده؟ ذبح کردن اینها حلال شده. و اینجا محل اختلاف واقع شده. آیاتی که حلیت و حرمت رفته روی چی؟ رفته روی عین خارجی. این محل بعضی ها گفتن مبینه، بعضی ها گفتن چیه؟ مجمله. توجه فرمودید. و مثل حرمت علیکم امهاتکم و احلت لکم بهیمت الانعام مما اضیفه، این مما اضیفه، این جمله ای که صاحب کفایه داره بیان میفرماید علت اختلاف رو میگه ها. علتش این است که اضیف تحلیل الی الاعیان، حلیت اضافه به عین خارجی شده. و این محل بحث شده که چی باید در تقدیر بگیریم در اینجا. و مثل مورد سوم، مثال بعدی که اختلاف شده، لا صلات الا بطهور. این لا صلات الا بطهور هم این چیه؟ محل اختلاف واقع شده است. توجه فرمودید. چرا این اختلاف شده؟ گفتن به خاطر اینکه این لا صلاته لا لای چیه؟ نفی جنسه. یعنی صلاتی نیست مگر با چی؟ مگر با طهارت. خب اگر بخواهیم به معنای نفی جنس بگیریم، خب این که خلاف واقعا، چون نماز بدون طهارت که در خارج هست دیگه، کسی نماز میخواند بدون طهارت. پس بنابراین اینجا باید چیزی در تربیه بگیریم، بگیم مثلا لا صلات صحیحه، یک کلمه صحیح را در اینجا بگیم، چون نفی واقعی که صحیح نیست. بگیم نماز بدون طهارت در خارج اصلا وجود خارجی نداره، نمچی چیزی دید. خیلی اوقات ما یادمون میره بدون طهارت نماز بخونیم دیگه، خب وجود خارجی که داره. پس این لا به ظاهرش حمل نمیشه، یه چیزی باید در تربیه بگیریم. بعضی ها گفتن یعنی لا صلاته صحیحتن، یه کلمه صحیحتن اینجا باید در تربیه بگیریم. بعضی ها گفتن کاملتن، لا صلاته کامل، یه محل بحث واقع شده. نمونه اینها زیاد داریم ها. مثلا فرض کنید در حدیثی از رسول خدا وارد شده است، لا صلاته لجار المسجد، بگید دنبالشو، الا فل مسجد. خب لا صلاته اگه بخوایم به ظاهرش عمل کنیم یعنی هیچ نمازی همسایه مسجد توجه فرمودید نمیخواند مگر در، خب این که به ظاهرش که نمیشه بگیم، چون خیلی همسایه مسجدن نمازشون هم تو خونهشون میخواند، توجه فرمودید. پس این لا صلاته باید یه چیزی در تقدیر بگیریم. چی در تقدیر بگیریم؟ بگیم لا صلاته صحیحه، یعنی همسایه مسجد اگه تو خونه نماز بخواند نمازش باطله، خب این که نمیشه همچین چیزی را بگیم. بعضی گفتن جا چی در تقدیر میگیریم؟ کاملتا لا صلاته کاملتا به جار المسجد الا فی المسجد، توجه فرمودید. از این موارد مشابه این موارد هم زیاد داریم تو روایات، توجه فرمودید. لا طواف الا به صلاته، مثلا اینو داریم، لا طواف الا به صلاته، طواف نیست مگر با چی؟ با نماز. یعنی هر طوافی به دنبال خودش نمازی داره، انشاءالله خدا توفیق بده. هر موقعی که انسان طواف بکنه حول کعبه هفت دور که میزنن، چه طواف واجب چه طواف مستحب، این باید نماز بخونه، دو رکعت نماز طواف. رزقكم الله رزقنا الله ان شاء الله تبارک و تعالی الحج و العمره فی کل عام ان شاء الله، مخصوصا با نابودی وهابیت ان شاء الله راه باز بشود. البته این وهابیا به دست امام زمان ان شاء الله نابود بشن در همین هر چه زودتر. البته اینم بهتون بگم، ما تو روایات داریم وقتی که حضرت حجت ارواح الله و فدا ظهور کنن و مستقر بشن، اینقدر حاجی زیاد میشود حضرت اجازه نمیدن در ایام حج کسی که یک بار حج کرده دوباره به حج بیاد، فقط همون هایی که حج نکرده اند، چون اینقدر زیاد میشه، یعنی اینقدر جمعیت زیاد میشه دیگه مکان. حضرت بفرمان فقط اونهایی که حج نکرده اند و مستطیعن اونها، بقیه ایام حج نیان دیگه، ایام دیگر بیان. خیلی عجیب میشه از وقتی که آقا امام زمان بیان. در روایت داریم بین نجف و بین کربلا تمام متصل میشود و اونجا مخصوص اهل علم است، یعنی اون منطقه فقط حوزه است که در روایت داریم امام صادق فرمود که انما میبینم بین کوفه و کربلا، کوفه یعنی هم نجف، بین کوفه و کربلا خیمه های شاگردان مهدی را که در زیر اون خیمه ها دروس دینی را میخوانند، در زیر نظارت حضرت مهدی ارواحهم الله الفدا، پایتخت حضرت مهدی هم که میدانید نجف اشرف است، حضرت در اونجا هستند. توجه کردید در کوفه که الان کوفه و نجف با هم یکی هست دیگه، مسجد کوفه محل حکومت حضرت است و مسجد سهله خانه حضرت میشود، حضرت خانهشون رو اونجا بنا میکنند، مسکنشون اونجاست و محل حکومتشون هم مسجد کوفه. اونجا چه میشود؟ انشاءالله خدا توفیق بدهد. تو بال من علک زمانه در روایت فرمود، کشابه ها به این کسی که زمان حضرتش را ادراک کند. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بدهد. صاحب کفایه میفرماید ولا یذهب علیک، مخفی نباشد بر تو، ان اثبات الاجمال عدل بیان، مجمل بودن یا مبین بودن، لا یکاد یکونو بالبرهان، اثبات اجمال و مبین بودن با برهان نیست. چرا؟ لما عرفت من ان ملاک هما، ملاک اجمال و بیان، ان یکون للکلام ظهور و یکون، باز دوباره کتاب های ما اشتباه با غین نوشته با قافه، و یکون غالبا لمعنا، غالب معنا باشه، و هوه یعنی این ظهور مما یظهر به مراجعت الوجدان، ظهور از اون چیزهایی است که ظاهر می شود به مراجعه وجدان، نه به مراجعت البرهان. بحث عقلی نیست برای اثبات اجمال که این مجمله یا مبینه با برهان نمیتونیم این را اثبات کنیم. چرا؟ چون مسئله عقلی که نیست، مسئله چیه؟ لفظی است. و مسئله لفظی با چی درست می شود؟ به مراجعت، به مراجعت وجدان. بله، فتعمه می فرماید، فتعمه، فتعمه که این ظهورات لفظی، توجه فرمایید، گاهی از اوقات ممکن است با برهان ثابت بشه. مثل چی؟ مثل همین مثالی که گفتیم، لا صلاة الا بطهور. خب لا صلاة الا بطهور، اگه ظهورش را بخوام بگیم، گفتیم یعنی چی؟ یعنی نمازی بدون طهارت واقع. خب عقل میگه این غلط است، عقل میگه این ظهور غلط است. پس اینجا الان اجمال از ناحیه عقل میشه دیگه، چون لا صلاة الا بطهور، اگه ظهورش رو میخوام بگیریم یعنی نمازی بدون طهارت وجود خارجی نداره. خب میشه غلطه. ما خیلی از اوقات یادمون میره نمازمون را بدون طهارت میخوانیم، عقل میگه چنین ظهوری غلط است. خب پس باید بریم یه چیزی در تقدیر بگیریم، میگیم مثلا لا صلاة الا بطهور یعنی لا صلاة صحیحا. پس این که صاحب کفای فرمون اثبات اجمال و بیان به عقل نیست. چرا؟ بعضی از موارد به عقل است. مثل همین مثالی که خودشون اینجا بیان کردن، همین مثالی که خودشون فرمون لا صلاة الا بطهور، بگید دلیل اجمالش چیه؟ بله عرف یا عقله؟ عقل میگه دیگه، عقل میگه این ظهور قابل قبول نیست. لا صلاة الا بطهور، اگه به ظهورش بخوام بگیم یعنی هیچ نمازی بدون طهارت وجود خارجی اصلا نداره. میفرماید خب این که عقلا غلطه دیگه، چون این که 100% باطله. پس باید یه چیزی در تقدیر بگیم، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، اینم ظهورش عقل میگه این ظهور غلطه. پس بنا ان علی هذا، این که صاحب کفا فرمود، فتعمل نتبه ثم لا یخفا، مطلب سوم در مجمل و مبین، ثم لا یخفا انهما، ضمیر انهما را به کجا میزنی؟ فضلا نه، به کجا میزنی؟ اجمال و بیان، نه مجمل و مبین. عبارت رو دقت کنید، شما باید دقیق باشید. لا یخفا ان، لا یخفا انهما، بخونید بعدش وصفان، مجمل و مبین که وصف نیست، اجمال و بیان وصف، مجمل و مبین که موصوف میشه دیگه. لا یخفا انهما، اون اجمال و بیان وصفان اضافیان، دو وصف نسبی هستن. ربما یکونو، یعنی کلامی مجملا عند واحد لعدم معرفت اون واحد به وضع، اول تصادم ظهورهی، تصادم یعنی تعارض، تعارض ظهور اون کلام به ما خف لدهی لدیه، به اون چیزی که محفوظ شده است بهی، یعنی به اون ظهور لدیه، یعنی لدا اون واحد، پیش این واحد مثلا یه قرائنی هست که میگه این سبب اجمال میشه. اما و مبینن لدل آخر، همون کلام پیش شخص دیگری مبینه، لمعرفتهی، چون اون شخص آخر معرفت به بعض دارد، و عدم تصادم به نظرهی، به نظر اون آقا این قرینه، قرینیتی نداره. اون آقا میگه این قرینه است، این آقای دیگه میگه نه این قرینه نیست. اشاره برسید تو دستای خارج این زیاده دیگه تو روایا، این میگه این قرینه است پس روایت مجمله، اون میگه نه این قرینه نیست پس روایت مجمل نیست. اختلافات که از این موارد زیاده. خب حالا که این طور شد، فلا یهم منا التعرض لموارد الخلاف، مهم نیست که ما متعرض موارد خلاف بشیم، ولی کلام و نقض و ابرام فی المقام، چون در فصول و قوانین رفتن دیگه توی این بحث ها، این مجمله یا مبینه، این آیه مجمله یا مبینه، صاحب کتاب علم اصول دیگه جای اینها نیست، این آقا در جای خودش مطرح بشه. حالا هر جایی بحثش مثلا همین آیه سرقت، خب باید در بحث حد سرقت مطرح بشه. حالا تو اصول نمیخوام اینو مطرح کنیم که حالا این بگه به این دلیل مجمل، اون بگه با اون دلیل مبین، اینا رو که نمیخوام در اصول بخونیم. در اصول میخوام چی را بخونیم؟ قواعدش رو فقط میخوام بخونیم. اما تطبیق بر مصادیق دیگه در علم اصول جایش نیست. و علی الله توکل و به اعتصام. خب به لطف الهی این بحث در مباحث انفاس تمام شد، وارد می شویم در بحث در مباحث عقلیه. عنایت بفرمایید، بحث اصول را قدما به دو بخش تقسیم می کردن. یکی مباحث الفاظ، از اون اول عوامر و نواهی و بعد مفاهیم و عام و خاص و اینها را که پشت سر گذاشتیم تا اینجا، تمام اینها را می گفتن به اسم مباحث الفاظ. و قسم دوم مباحث عقلیه. مباحث عقلی منظورشون مباحث قطع و ظن و شک هست که اصطلاحا به اینها میگن چی؟ مباحث عقلیه. حالا ما به لطف الهی از این به بعد دیگه وارد بخش دوم میشویم، به خاطر همین صاحب کفایی کفایی را دو جلد کرده، جلد اول مال مباحث الفاظه و جلد دوم هم مال مباحث عقلیه. در مباحث عقلی همونطوری که عرض کردیم سه بخش وجود داره. بخش اول مبحث چیه؟ قطع است. بخش دوم مبحث ظن است و بخش سوم هم مبحث شرط یا همون اصول عملیه که در اینجا بیان می شود. صاحب الکفایت به همون رسم اول از مبحث چی شروع می کنن؟ قطع شروع می کنن. قبل از آنی که وارد اصل مبحث قطع بشون، یه مقدمه و مدخلی را بیان می فرماید. در این مقدمه و مدخل صاحب کفایی دو مطلب را بیان می فرماید. مطلب اول دقت بفرمایید. مطلب اول است که صاحب کفایه می فرماید مباحث قطع جزء مباحث علم اصول نیست. مباحث قطع مدعای صاحب کفایه تا دلیلشون روشن می فرماید مباحث قطع جزء مباحث علم اصول نیست. ما که اینجا متعرض شدیم طبعا للقوم متعرض شدیم، چون مناسب بوده اینجا متعرض شدیم، و الا ماهیتا جزء مباحث علم اصول نیست. خب چرا یا صاحب الکفا چرا بحث قد جزء مباحث علم اصول نیست؟ خودشون دلیلی ذکر نفرمودن ولی ظاهرا دلیلش روشنه. چرا؟ به خاطر عدم انطباق معیار اصولی بودن بر مباحث قد. تکرار میکنم، عدم انطباق معیار اصولی بودن بر مباحث قد. مسئله اصولی معیاری داره، وقتی میخواد یه مسئله ای جزء یک علمی بشه این معیار داره دیگه. همینطور هر مسئله ای که داخل هر علمی نمیشه، ملاک میخواه، معیار میخواه. معیارش چیه؟ گفتن معیار مسئله اصولی آن است که واقع در طریق استنباط بشه. مسئله اصولی اون مسئله ای است که واقع در طریق استنباط بشه و موجب قطع به حکم فرعی بشه. پس معیار مسئله اصولی بودن این است. به چه مسئله میگیم مسئله اصولی؟ اون مسئله ای که در طریق استنباط واقع بشود و موجب قطع به حکم چی بشود؟ شرعی بشود. خب وقتی که این معیار شد این بر قطع مترتب نمیشه. چرا؟ چون قطع نتیجه مسئله اصولی است، نه اینکه خودش مسئله اصولی باشه. مسئله اصولی نتیجه اینه که قطع به حکم بیاورد. پس خود قطع نتیجه مسئله اصولی می شود، نه اینکه خود قطع مسئله تون اصولیه. ما قواعد اصول رو برای چی می خوانیم؟ برای اینکه قطع به حکم پیدا کنیم دیگه. پس اصول مقدمه قطع می شود. پس بنابراین خود قطع می شود مقدمه دیگه، جای توجه فرمودید مسائل اصولی می شود چی؟ مقدمه. و قطع می شود چی؟ ذل مقدمه. لذا قطع در مسائل اصولی داخل نمیشه. قطع نتیجه مسئله اصولی است، نه اینکه خودش مسئله اصولی باشه. این همه داد و دعوا که میکنیم در علم اصول برای چیه؟ برای اینکه به چی برسیم؟ به قطع برسیم دیگه. پس اصول مقدمه برای قطع است. پس خود قطع دیگه جای مسائل اصولی قرار نمیگیره. خب حالا که قطع مسئله اصولی نیست، یا صاحب الکفایه پس جزء کدام علم می شود؟ مباحث قد بالاخره مربوط به کدام علم می شود؟ می فرماید مربوط به علم کلام می شود. مسائل قد مربوط به علم کلام می شود. چرا؟ می فرماید به خاطر این چه مباحث قد اشاره بعدا می رسید. مباحث قد همیشه حول همین محور دور می زند که آیا قطع به حکم منجز است یا منجز نیست، موجب عقاب است یا موجب عقاب نیست، مخالفت کردن با وعده آیا سبب عقاب می شود، تجری موجب عقاب می شود یا مسائل قد قول و هوش عقاب دور می زند و بحث از عقاب مربوط به بحث از معاد می شود و بحث معاد هم مربوط به علم کلام می شود. پس مباحث قد بحث عقاب گره می خورد، بحث عقاب به بحث معاد گره می خورد، بحث معاد هم مربوط به چی می شود؟ علم کلام می شود. علا ایالن از اول قد تا آخر قد که همینطور بیریم جلو اکثر مباحثش همش نه اکثر مباحث قد مربوط به همین بحث می شود که آیا موجب عقاب می شود، موافقتش موجب ثواب می شود، مخالفتش موجب عقاب می شود، اجمالی باشد چجوریه، تفصیلی باشد چجوریه. اینها مباحثی است که صاحب کفایه می فرماید متناسب با چه علمی می شود؟ با علم چون می رو بحث عقاب، می رو بحث معاد، بحث معاد هم که مربوط به چی می شود؟ مربوط به علم کلام می شود. خب این مطلب اول، پس مباحث قد مربوط به علم اصول نیست، بگید مربوط به علم، مربوط به علم. چرا اینجا مطرح کردیم؟ صاحب کفایه می فرماید چون قد بحثش قوم در اینجا مطرح کردن و مناسب با بحث ظن و شکم هست، لذا ما این را اینجا بیان کردیم و الا ماهیتا جزء مباحث علم اصول پس یعنی این مطلب اول. هنوز تو مدخلیم ها، وارد اصل مباحث قد نشد. مطلب دومی که در اینجا بیان می فرماید بررسی حالات سگانه مکلف نسبت به حکم شرعی است. بررسی حالات سگانه مکلف نسبت به حکم شرعی. توضیح داده مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف اول رسائل در بحث قد یه تقسیم بندی کردن، فرمود اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له القطع على الظن او الشك. شیخ یه اقسام سگانه ای درست کرد، فرمود حالات مکلف نسبت به حکم شرعی سه جور است، یا قطع به حکم شرعی داره، یا ظن به حکم شرعی داره، یا چیه؟ شک به حکم شرعی داره. یعنی از همین اول شیخ جاده را معلوم کرد که در مباحث عقلی ما چند تا جاده داریم؟ سه تا، قطع و ظن و این تقسیم بندی است که شیخ در اینجا کرده. بعد فرموده است اگر قطع و ظن باشد کذا، اگر شک باشه کذا. فرمایشاتی که شیخ گفت. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف همین تقسیم بندی شیخ را به گونه دیگری بیان میکنه. از کردن رد کفایه با رسائل جلو میبرد. اگر رسائل را مطالعه نکنید خوب، مباحث کفایه خوب براتون حل نمیشه. اینها با هم انها واقعا دو قلوهایی هستن که کنار یکدیگرن. اینها باید با هم دیگه مطالعه بشود تا حقیقت کلام صاحب کفایه رو. صاحب کفایه این تقسیم مرحوم شیخ را به هم ریخته، یعنی ناظر به اون تقسیم، تقسیم شیخ را براتون گفتم دیگه. مکلف اذا التفت الى حکم شرعی اما ان یحصل له القطع او الظن او الشک. این حرف شیخ است. صاحب کفایه این تقسیمی که شیخ کرده برای حالات مکلف این را اصلا کلن دگرگون کرده. یه تقصی یک عبارت دیگری خودش فرموده. این عبارت پنج اختلاف اساسی با عبارت شیخ داره، پنج تا اختلاف مهم و ریشه‌ای با عبارت شیخ داره. خود صاحب کفایه فقط دو موردش را بیان فرموده، سه مورد دیگرش را بیان نکرده. ما هم بیان نمی کنیم، همین که در کتاب آمده میگیم دیگه، بیشتر توضیح بیشتری نمیدیم. ولیکن این عبارتی که صاحب کفایه فرموده است با عبارتی که مرحوم شیخ فرموده از کاملا متفاوته. در پنج مورد از مهمترین اختلافی که دارد اینو دقت کنید، مهمترین اختلافی که بین عبارت صاحب کفایه و شیخ هست. شیخ تقسیم را سگانه کرد، این حالت مکلف را سه جور گرفت، یا قطع یا ظن ولیکن صاحب کفایه حالات مکلف را ثنائی میکند، دو تا میکند، سه تا نمیکند. این را دوگونه، تقسیم ثلاثی نیست، تقسیم ثنائی است. صاحب کفایه اینطور میفرماید، میفرماید اعلم ان البالغ الذي وزع عليه القلم. این اولین اختلاف ما شیخ است. شیخ میفرماید اعلم ان مکلف، صاحب کفایه میفرماید البالغ الذي وزع عليه. موسا حالا این را توضیح نداده که چرا عوض کرده، حالا ما هم واردش نمیشیم، بی خود وقت به چیزهای دیگر نمیگیریم. اعلم ان البالغ الذي وزع عليه، این اولین اختلاف. شیخ میفرمود اعلم ان المکلف اذا انتفت الى حکم شرعی. صاحب کفایه میفرمود اعلم ان البالغ الذي وزع عليه القلم اذا انتفت الى حکم فعلی. کلمه فعلی را میآورد، خودش این را توضیح داده است. می فرماید این قید فعلی که ما در اینجا آوردیم برخلاف شیخ است. شیخ فرمود الا حکم شرعی. حکم شرعی که شیخ فرمود مطلق است، چه حکم شعنی باشد چه حکم فعلی باشد. در صورتی که صاحب کفایه می فرماید حکم شعنی التفات به او هیچ اثری ندارد، حکم باید فعلی باشد. حکم شعنی یعنی چی؟ یعنی حکم لوح محفوظی. حکم لوح محفوظی که فعلیت پیدا نکرده، اگر مکلف به او ملتفت بشود قطع و ظن و شکش هیچ اثری ندارد. لذا می فرماید این قید را حتما باید بزنید که شیخ نزده است. شیخ فرمود اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم، بگید با من حکم، صاحب کفایه فرمود الى حکم فعلی. می فرماید با قید فعلی شعنی را خارج کرد. در کلام شیخ این قید نبود. خب چرا این کار را کردید؟ به خاطر اینکه حکم شعنی اثری نداره. شما قطعش پیدا کنید، زن داشته باشید، شکی داشته باشید، حکمی که فعلیت پیدا نکرده برای مکلف قطع و زن و شک از هیچ اعتباری نداره. خب اذا التفت الى حکم، اذا التفت الى حکم فعلی، فاما تقسیم را دقت کنید کلام صاحب کفایه، فاما ان يحصل له القطع، فاما ان يحصل له القطع به حکم واقعی او ظاهری، فاما ان يحصل له القطع به حکم واقعی او ظاهری. اینجا هم صاحب کفایه تعمیم دادن، یعنی متعلق قطع را هم حکم واقعی گرفته هم حکم چیه؟ منظور از حکم ظاهری یعنی چی؟ یعنی امارات زنیه و اصول عملیه شرعیه. اصول عملیه شرعیه، اصول عملی ما دو جور داریم، اصول عملی شرعی و اصول عملیه چی؟ عقلیه. اصول عملی شرعی یعنی اون اصول عملی که مدرکش آیات و روایات، مثل براءت شرعیه، رفع ما لا یعلمون، این مدرکش، مثل استصحاب لا تنقض الیقین بشه. اصول عقلیه اون اصولی هستن که مدرکشون عقل است، مثل براءت عقلیه. بگید براءت عقلی چی میگه؟ قبح اقامه. خب این یا عالی عقلیه دیگه، یا احتیاط، احتیاط یا حکم توجه برمون هست. بنابراین در اینجا صاحب کفایه حکم را تعمید. ببینید صاحب کفایه یه تخصیص داد برخلاف شیخ و یه تعمیم داد. اختصاص داد به حکم فعلی در صورتی که شیخ اونجا چی داده بود؟ تعمیم داده بود. در متعلق قطع تعمیم داد صاحب کفایه، فرمود قطع امس از این که بگید با من به حکم واقعی باشد یا به حکم، در صورتی که شیخ قطع را فقط به حکم چی میدانه؟ چون زن و شک را جدا کرد دیگه، معلوم میشه اونها حکم ظاهریه این حکم واقعی. صاحب کفایه میفرماید ما این را تعمیم دادیم. چرا؟ این هم نکته اش را بیان کرد. چرا تعمیم دادی؟ میفرماید به خاطر اینکه در قطع که حجت هست فرقی نمی کنن، متعلق رو حکم واقعی باشه یا حکم ظاهری باشه. وقتی که بر مکلف قطع حاصل شد این قطع حجت هست دیگه. حالا میخواد به حکم واقعی تعلق بگیره، میخواد به حکم، به حکم چی تعلق بگیره؟ ظاهری تعلق بگیره. پس تا اینجا هم اینطور شد، اذا التفت الى حکم فعلی فاما ان يحصل له القطع به حکم واقعی او ظاهری، تا حالا چند تا اختلاف بود که این با شرک پیدا کرده؟ حالا دقت کنید، میفرماید که لهو او مقلدیه، قد برای خودش حاصل بشود یا برای چی؟ مقلدینش حاصل بشود. این هم یه اختلاف باشه. عبارت شیخ اونجایی بود که قد برای خودشم توجه برمودی، یعنی خود مجتهد را فرا میگیرد، دیگه مقلدین را شامل نمیشد. عبارت صاحب کفایی که میفرموید التفت الهوت و شرعی، هر دوتا را میخواهد بگیر. یه وقت مجتهد نسبت به خودش قد حاصل میشه، یه وقت مجتهد نسبت به مقلدینش. دیگه این رساله هایی که شما میبینید، فقها صورت های شک و اینها را بیان میکنه، این شک برای خودشون چه نید؟ شک برای چیه؟ مقلدین است. اونها فرض میکنن که مقلد چنین شکی کرده، حکمش این میشه. پس عبارت باید اعم باشه، نه این که عبارت مربوط به خود شخص باشه. اونطوری که شیخ بیان فرمود، اونجا فقط حکم فقیه هست نسبت به خودش، دیگه به مقلدینش ربطی نداره. عبارت سایر کفایه تأمین میدهد که قطع مجتهد دو جور میشه، ظن و شک مجتهد دو جور میشه، یه وقت در حق خودشه، یه وقت در حق مقلدینشه. لذا صاحب کفایه در اینجا چیه؟ خب فاما ان یحصل له القدر، یا قد دقت کنید، اما ان یحصل له القدر به حکم واقعی او، یا برای او قطع به حکم واقعی و ظاهری حاصل می شود یا حاصل نمی شود. دو صورت می کند صاحب کفایه، یا قطع به حکم واقعی و ظاهری پیدا می کند، یا این که قطع به حکم ظاهری و واقعی پیدا، اگر قطع پیدا کرد که طبق وظیفه‌اش عمل می کند می فهمید. اما اگر قطع پیدا نکرد، در اینجا باید بیاد سراغ حکم عقل، دیگه حکم شرعی را کنار می‌گذاره، باید بیاد سراغ حکم عقل. خب حکم عقل چیه؟ صاحب کفایه می‌فرماید حکم عقل دو مرحله دارد. خوب دقت کنید، حکم عقل دو مرحله دارد. مرحله اول این است که این فقیه وقتی که برای او حق حاصل نشد، قائل به انصداد باب علم میشه، میگه باب علم منصده، اینجا باید به چی عمل کنه؟ به زن عمل کنه. میرسیم انشاءالله بحث باب انصداد. قد براش حاصل نشد، معتقد است که آقا اصلا راه علم منصد است، انصداد باب علم اصلا برای فقیه علم به احکام شرعی امکان نداره، اینو بهش میگیم چی؟ فقیه انصدادی. مثل میرزای قمی، میرزای قمی قائل به انصداد، میگه اصلا راه علم منصد است. خب این وظیفه عقل میگه چی؟ عقل میگوید بعد از آنی که قد برای تو امکان ندارد، باید چیکار کنی؟ مراجعه به چی بکنی؟ مراجعه به زن. پس اگر انصدادی شو مراجعه به چی میکنه؟ زن. و الا، و الا یعنی اگر انصدادی قطع چه ندارد، زن انصدادی را هم که قبول، پس باید به چی مراجعه کند؟ اصول عملیه عقلیه، اصول عملیه عقلیه. پس صاحب کفایه عزیزان دقت بفرمایید، صاحب کفایه تقسیم را چه کار کرده؟ ثلاثی یا ثنایی؟ ثنایی. یا قطع به حکم واقعی و ظاهری داری یا نداری. داری برو دنبال قطعت، خدا را شکر کن. اگر نداری بیا سراغ حکم عقلت، ببین عقلت به تو چه میگوید. خب عقل چی میگه؟ عقل میگه اگر انصدادی هستی برو سراغ زن، طبق حکم عقل باید بری سراغ زن. و اما اگر نه، انصدادی نیستی، انصداد را قبول نداری، قطعا که فرض این است که به حکم واقعی و ظاهری، برو سراغ اون چیزی که عقل میگوید، اصول عملیه، براعت عقلیه، احتیاط عقلی و تخییر عقلی. این ستا هم به جز اصول چی میشود؟ عقلیه میشود. پس ملاحظه فرمودیم صاحب الکفایه اهل الله مقامه الشریف اصلا تمام تشکیلات مرحوم شیخ را به هم ریخته و یک تقسیم ثنایی درست کرده. بعد از آنی که این مطلب را بیان میفرماید، میفرماید و ان ابیت عن ذلک، اگر شما ابا کردی از تقسیم ثنایی ما، خوشت نیامد، میگی نه همون چیزی که خودم ها گفتم، خب پس ما با حرفای جدید روی خوشی نداریم. بعضی اینجوری هم دیگه میگن این حرفای جدید به درد نمیاد، همین که ما سنتی هستیم، همون چیزایی که قدما گفتن. حالا میفرماید و ان ابیت، اگر از تقسیم ثنایی بدت میاد، دوست داری که تقسیم حتما تقسیم چی باشد؟ ثلاثی مثل شیخ باشد، میفرماید اینجوری تقسیم کن، بازی اشکال دیگری به تقسیم شعر میده، میفرماید اینطور تقسیم کن که ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، مکلف هم اون قیودی که گفتیم هست ها، مکلف وقتی که به حکم فعلی التفات کرد، اما ان یحصل له القطع اولا، یا قطع برای او حاصل میشود یا حاصل نمیشود، و علی ثانی اونجایی که قطع حاصل نشد، اما ان یهوم عنده طریق معتبر، یا اماره معتبری دارد او لا، اگر اماره دارد که به همون اماره عمل می، اگر اماره ندارد یعنی اگر اماره معتبری نیست، در این صورت مراجعه ای به چی می کند؟ اصول عملیه یا عقلیه یا شرعیه. ببینید حالا با هم بررسی می کنیم تفاوت این بیان صاحب کفای باشه. شیخ می فهمود اما ان یحصل له القطع عبدن، اره صاحب کفایه تغییری که داد در اینجا به جای زن کلمه چی را گذاشت؟ طریق معتبر. اما ان یحصل له القطع او طریق معتبر او لا، یعنی لیس له طریق معتبر، یعنی به جای کلمه زن چی را گذاشته؟ کلمه طریق معتبر را گذاشته. چرا این کار را کردی یا صاحبت؟ خودش توضیح میده، میفرماید این کار را ما کردیم به خاطر این که تداخل اقسام نشود. بیان شیخ تداخل اقسام میشود. تداخل اقسام یعنی چه؟ یعنی از زن یه بخشی داخل شک میشود. چرا داخل میشود؟ خوب دقت کنید، به خاطر این که زن ما دو جور داره، یا زن معتبر است یا زن چیه؟ غیر معتبر. زن معتبر مثل خبر واحد، این زن معتبر. زن غیر معتبر مثل چی میشه؟ شهرت. شهرت زن غیر معتبر. خب صاحبی که فایی میفرماید این زن غیر معتبر داخل در شک میشه، چون وقتی که معتبر نیست این زن به درد ما نمیخوره، باید با اون معامله چی را انجام بدهید؟ بگید با من، با زن غیر معتبر معامله چی را انجام میدهید؟ شک را انجام میدهید، چون معتبر که نیست. وقتی که معتبر نیست داخل در چی باید بشه؟ داخل در چی بشه؟ در صورتی که عبارت شیخ مطلقه، اما ان یحصل له الظن او الشک. خب ظن غیر معتبرم داخل در شک میشه دیگه، وقت عبارت شیخ بعدی از ظن باید بره داخل شک بشه. اما طبق بیان صاحب کفایه این مشکل برطرف میشه، چون صاحب کفایه تعبیر به ظن نکرد، تعبیر به چی کرد؟ طریق معتبر، یعنی اماره معتبره. پس تمام اون ظنونی که معتبر نیستن از اول داخل چی میشن؟ بگید از اول داخل چی میشن؟ در صورتی که در کلام شیخ اینطور نیست. شیخ زن را مطلق فرمود دیگه، فرمود اما ان یحصل له القطع، بگید اول زن اول شهر. حالا این زنی که شیخ فرمود مطلقه، هم معتبر را میگیرد هم غیر، در صورتی که زن غیر معتبر باید داخل در شک بشود دیگه، داخل در زن نباید بشه، و الا تداخل الاقسام میشه، یعنی این اقسام هر کدام در دیگری داخل میشه. به خاطر این که اون زنی که ما داریم اگر غیر معتبر باشد، فقیه با زن غیر معتبر، سوال میکنم شما جواب بدید، فقیه با زن غیر معتبر معامله چی را میکنه؟ شک را میکنه دیگه. پس ما باید یه عبارتی بگیم که از اول زن غیر معتبر بره تو قسم شک قرار بگیره، لذا اینطور میگیم یا قطع یا ظن معتبر یا این چه چی؟ شک دیگه همه اینها را شامل می شود. پس بنا ان علی هذا صاحب کفایه ابتدای تقسیم ثنایی را می فرماید، بعدش هم یک تقسیم ثلاثی را می فرماید. اگر دوست داری تقسیم ثلاثی باشه اینجوری تقسیم کن، و اون عبارتی که شیخ تقسیم فرموده اند موجب چی می شود؟ موجب چی میشه؟ در کجا تداخل میشه؟ ظن غیر معتبر. در اون ظن غیر معتبر تداخل میشه، یعنی اون قسم شک این را میخواهد بگیرد، قسم ظنم این را میخواهد بگیرد، در صورتی که این باید داخل در کجا بشه؟ ظن غیر معتبر داخل کجا بشه؟ داخل شک باید بشه. خب اینم تطبیق کنیم. بحث امروز دیگه همین مقدار کافیست، مبحث تمام میشه ان شاء الله. اول مبحث قبل به حول قوه الهی برسید. بسم الله الرحمن الرحیم. المقصد و سادس، عبارت را دقت کنید، مقصد ششم، فی بیان الامارات المعتبرت شرعن او اقلن، در بیان اماراتی است که معتبر از شرعن و ببینید اصلا بحث عنوان فسق نداره، برخلاف رسائل که میگه مبحث فسق اصلا صاحب کفایه چون فسق را جز علم اصول نمیدان، لذا عنوان را بر روی امارات میگه، اونی که مسئله اصولی اماراته، قطع را که ما اینجا داریم میگیم توجه فرمودید از باب مناسبت و اینهاست و الا خودش جزء موضوع علم اصول نیست، لذا عنوان بحث را بحث قطع قرار نداده است. هر کسی اینجا عنوان قطع بزنه اشتباه است، صاحب جهت عمدن عنوان قطع را نزده اند به خاطر اینکه عنوان قطع جزء مباحث علم اصول نیست. و قبل از خوض فی ذلک، قبل از خوض یعنی ورود، قبل از ورود فی ذلک یعنی در اون بیان امارات، لا بحث به صرف الکلام الا بیان بعد ما للقطع من الاحکام و این کانه، کانه یعنی چی؟ قطع خارج من مسائل الفن، قطع خارج از فن علم اصول است، پس مال کدوم علمه؟ و کانه این قطع اشبه به مسائل الکلام، قطع اشبه یعنی انسب، مناسب تر است با مسائل علمه، چون در قطع بحث از چی میشه؟ اقاب، اقاب مربوط به چی میشه؟ معاد مربوط به چی میشه؟ علم کلام میشه. خب چرا اینجا متعرض می شویم؟ لشدت مناسبته مع المقام، چون خیلی مناسبت دارد با مقام، توجه فرمودید اماراتی که میگیم، حالا میبینید انشاءالله تناسب ها بعدا روشن‌تر خواهد شد. خب حالا اولین توجه فرمودید تقسیمی که در اینجا اینو دقت کنید، فعلا این ناظر به تقسیم شیخ است، باز تأکید میکنم، باز تأکید میکنم، اگر چه ممکنه براتون موجب ملالت بشه بگید چقدر تکرار میکنه، ولی اینا اهمیت داره که تکرار میکنه، رسائل را کنار دستتون بگذارید موقع مطالعه کفایه، اینها را با هم جلو ببرید، هم مطالب رسائل براتون مرور میشه، هم کمک میکنه به درک صحیح مطالب کفایه. فعلا ان البالغ الذي وضع عليه القلم، بالغی که قرار داده شده است بر اون بالغ قلم، اذا التفت الى حکم فعلی، زمانی که التفات پیدا کند به حکم فعلی، حالا اون حکم فعلی واقعی او ظاهری، واقعی باشد یا چی باشد؟ ظاهری، متعلق بهی، متعلق به خودش باشد او به مقلدیه، فاما ان یحصل له القطع بهی یعنی به اون حکم او لا، یا به اون حکم واقعی و ظاهری قطع پیدا می کنه یا قطع پیدا، اگر قطع پیدا کرد که معلومه، و علی الثانی یعنی اگر قد پیدا نکرد حالا باید بره سراغ چی؟ حکمه هم. وقتی که میره سراغ حکمه هم، یا انسدادیه یا انسدادی نیم، و علی الثانی لابد من انتهایهی، لابد است از انتها اون بالغ الا مستقل به العقل، به اون چیزی که مستقل است به او عقل، چیه مستقل است به او عقل؟ من اتباع زن لو حصل له، تبعیت کردن زن اگر حاصل بشود اون زن لهو یعنی برای اون باله، و با این قید و قد تمت مقدمات الانصداد، تمام باشد مقدمات انصداد علا تقریر الحکم، تقدیر غلط کتابهای ما، تقریر صحیحه، علا تقریر الحکومه. خب اینجا یه لحظه توقف کنید، من این را عمدن از خارج اینو توضیح ندادم، چون اونجا ممکنه ذهنتون مشوش بشه. مقدمات انصداد دو جور تقریر داره، یعنی مقدمات انصداد را که 5 تا مقدمه است پشت سر هم که میگذارن ازش میخوان نتیجه بگیرن، دو جور نتیجه گیری از این میشه، یکی را بهش میگن تقریر کشف، یکی را بهش میگن تقریر حکومت. پس یه تقریر تقریر کشفه، یه تقریر تقریر چیه؟ حکومت. خب فرق این دوتا چیه؟ فرق این دوتا این است، تقریر کشف گفتن اینطور معنا کردن، گفتن این مقدمات انصداد وقتی که تمام شد نتیجهش این می شود که عقل کشف می کند که شارع زن را معتبر کرده، عقل کشف می کند بعد از این مقدمات پنجگانه، عقل کشف میکنه که شارع زن را چی قرار داده؟ حجت قرار داده. اسم اینو میذاریم چی؟ تقریر کشف. تقریر حکومت چیه؟ تقریر حکومت این است که با بعد از آنی که این مقدمات پنجگانه تمام شد، عقل حکم می کند که وظیفه تو عمل به زن است. نمیگه شارع این را معتبر کرده ها، نه، عقل تو راهی غیر از این نداری، اما نمیگه شارع خود زن را حجت کرده. فرق بین کشف و حکومت اینه، بنابر تقریه کشف زن حجت شرعی می شود، اما بنابر تقریه حکومت زن حجت چی می شود؟ عقلی می شود. اونم از باب ناچاریه، یعنی عقل تو چاره غیر از این نداری، راهی غیر از این نداری که به زنت عمل کنی. خب از عقل می پرسیم شارعم زن را معتبر کرده؟ قائلین به تقریه حکومت میگن نه، ما نمیگیم شارع معتبر کرده، ما میگیم راهی غیر از این دیگه وجود نداره. توجه فرمودید؟ پس بناهن علازا تقریر چشم زن را، زن انسدادی را چیکار میکنه؟ حجت منتظر جوابی، حجت شرعی میکنه. اما تقریر حکومت زن را حجت شرعی از باب ناچاری میگه تو چاره ای نداری، عقل میگه تو چاره ای غیر از این نداری. آقای عقل شارع این را معتبر کرده، من هم شرفی نمیدم، نه من این را نمیگه، من میگم تو راهی غیر از عمل به زن نداری. توجه فرمودی؟ پس بناهن علاقا تقریر کشف زن را حجت شرعی میکنه، تقریر حکومت. حالا صاحبی که با دقت کنی برگردیم به عبارت الا مستقل به العقل من اتباع الزن لو حصل این زن لهو، یعنی برای اون باده، وقد تمت مقدمات الانصداد. بخونی علا تقریر، اگر قائل به تقریر حکومت شدیم و از مستقلات عقلی میشه ها، استقل به العقل بنابر تقریر حکومت، ولی اگر تقریر شرعی تقریر کشف باشه دیگه استقل به العقل نیست، این دیگه حکم شرعی میشه، دیگه از باب عقل نمیشه، اون از باب حکم شرعی خواهد. خب و الا، و الا یعنی اگر مقدمات انصداد تمام نشود، فرجوع و الى الاصول العقلیه من البراءه، بخونید، ولی اشتغال و تفسیر الا تفصیل یأتی فی محله ان شاء الله تعالی. اشکال نکنید، شما آقا میگید براءت شرعیه، اینجا میگید براءت چیه؟ چون براءت دو جور داریم، هم براءت شرعی داریم، هم براءت احتیاط، هم اتفاقا دو جور داریم، هم احتیاط شرعی داریم، هم احتیاط. لذا گاهی از اوقات اصل احتیاط جزء اصول شرعی محسوب میشه، گاهی جزء اصول عقلی، اینا منافاتی با هم نداره، ولی مثلا استصحاب این دیگه اصل شرعیه. توجه فرمودید؟ مدرک او همون روایات استصحاب میشود. حالا صاحب کفایی بعد از اینکه این بیان کرده، دو تا اختلاف خودش را با شیخ بیان میکنه، یه تعمیمی داده که شیخ این تعمیم را نداده، یه تخصیصی داده که شیخ این تخصیص را نداده. حالا وجه این رو بیان میکنه، میفرماید و انما عممنا متعلق القتل، ما تعمیم دادیم متعلق قتل را. کجا تعمیم داد شیخ؟ عبارت چه بخونیم؟ کجا فرمود؟ برید بالا، الى حکم فعلی واقعی او ظاهری، تعمیم داد. در عبارت شیخ اینطور بود، اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، دیگه نداش واقعی و ظاهری، ولیکن صاحب شفاهی اینجا چی کار کرده؟ تعمیم داده. چرا تعمیم دادیم؟ لعدم اختصاص احکامهی، چون اختصاص ندارد احکام قطع به ما اذا کان اون قطع متعلقن بالاحکام الواقعیه. قد هر حکمی داره چه متعلقش حکم واقعی باشه چه متعلقش حکم ظاهری باشه دیگه پیاده می شود. این مال تعمیمش. و خصصنا بالفعلی، اما حکم را اختصاص دانی به چی؟ به فعلی. چون فرمود اذا التفت الى حکم، شیخ نفرموده بود فعلی، اذا التفت الى حکم شرعی مطلقا، ولی صاحب کفایی قید فعلی را آورد. این قید قید احترازیه، چرا میخواد خارج کنه قید فعلی؟ حکم شعنی را. چرا حکم شعنی خارج میشه؟ چون حکم شعنی هیچ اثری، قطع و ظن و شک نسبت به حکم شعنی اصلا اثری ندارد. و خصصنا بالفعلی، چرا؟ لاختصاص ها، یعنی اختصاص احکام قطع به ما اذا کان اون قطع متعلقا بهی، یعنی به حکم فعلی. الا ما فتتل و علی، انشاءالله خواهیم رسید به زودی مراتب حکم براتون میگیم، اقتضا، شعنیه، فعلیه، تمجز، این مراتب اربع را که بگیم وقت بعدا معلوم میشه. حکم شعنی اصلا اثری ندارد، چه قدرش پیدا کنیم، چه زن بهش پیدا کنیم، چه توجه عمدی چک داشته باشیم. ولی ذالک، یعنی به خاطر همین تعمیم و تخصیص، لذالک یعنی به خاطر همین تعمیم و تخصیص، عدلنا اما فی رسالت شیطان العلامه اعلی الله مقامه من تسلیس الاقسام، به خاطر همین از تقسیم ثلاثی ما چیکار کردیم؟ صرف نظر کردیم. تقسیم را چیکار کردیم؟ ثنائی کردیم. حالا و این ابیتر، نه شما از مریدان شیخ اعظم هستید، میگید نه این عالم بزرگه، و چرا میخوادی شما تقسیم ثلاثی او را به هم زدید؟ ما مرید شیخ هستیم در بس و سر بس، هرچی که این بزرگوار فرموده. و بعضی از فقها بودن میگفتن سه نفر اگر فتوا بدهند ما این را اجماع میدانیم. چی بود این سه نفر؟ یکی شیخ اعظم، میرزای اول و میرزای دوم. مرحوم آیت الله خویی اینا نقل فرمودن در یکی از نوشتجاتشون دیدن، فرمودن یکی از فقهای نجف میگفت اگر این سه فقیه یه حکمی را با هم بگن، من قد دارم که حکم الله همینه، شیخ و میرزای اول و میرزای دوم. خب از بس مرید مرحوم شیخ بودن و واقعا هم همینطور بوده ها. یعنی شیخ یه شخصیتی بوده که واقعا انسان باید مریدش باشه. جامع بین العلم و العمل، کمترین کسی پیدا می شود در شیعه اینقدر فقاهت داشته باشه و اینقدر زهد و تقوا و ورع داشته باشه، خیلی کم پیدا می شود. لذا به شیخ یه لقبی دادن، خاتم المجتهدین، یعنی بعد از شیخ دیگه کسی مثل شیخ نیامد. این طور باشه، این گونه مسلط باشه، جریان هایی از او دارم و الان وقتش نیست براتون بگم، انشاءالله یه موقعی که وقتش برسه براتون خواهم گفت. شیخ اعظم خیلی شخصیت بزرگواره. حالا این ابیت الا امزاله، این آقا از همون مریدای شیخه. و این ابیت اگر ابا کردی الا امزالک، زاله یعنی تقسیم تسلیس الاقسام، ابا کردی مگر از این که اقسام نخیر باید ستا باشه. خب عیبی نداره، صاحب کفایه میفرماید ولی ستا را مثل شیخ نگو، این طوری بگو. و این عبیت الا اندالک فل اولا ان یغاد، اولا این است که اینطور بگیم، ان المکلف اما ان یحصل له القطع او، این دومی را دقت کنید ها، همین دومی مهمه، و علی الثانی بخونید، اما ان یقوم عنده طریق معتبر او. شیخ میفرمود اب زن، صاحب که خواهی میگه نه کلمه زن را نگیم، کلمه چی را بگیم؟ طریق معتبر را. خب این چه خاصیتی داره؟ لعلا یتداخل الاقسام فی ما یذکر لها من الاحکام، تا تداخل نشود اقسام در اون چیزی که ذکر می شود، لها یعنی برای این اقسام، من الاحکام. توجه فرمودید چجوری تداخل میشه؟ چون زن غیر معتبر داخل در چیه؟ شکه. عبارت شیخ که زن را مطلق گفته تداخل میشه دیگه، یعنی در زن غیر معتبر هم کلمه زن او را میگیره، هم چی او را میگیره؟ شک او را میگیره. اما این تعبیری که صحابه کفایی کرد دیگه زن معتبر مخصوص به امارات میشه، زن غیر معتبر از اول داخل چی میشه؟ شک میشه دیگه، این قسم دوم شاملش نمیشه. و مرجعه یعنی بازگشت مکلف، مرجعه علل اخیر، علل اخیر یعنی اونجایی که طریق معتبر نداشته باشه، علل اخیر یعنی اونجایی که طریق معتبر نداشته باشه، چیکار باید بکنه این مکلفی که قطع ندارد، طریق معتبر هم ندارد؟ به کجا رجوع کنه؟ مرجعه الى القواعد المقرره، قواعد یعنی هم اصول عملیه که مقرر شده است، عقلا او نقلا، چه اصول عملیه عقلی چه اصول عملی شرعی، لغیر القاطعه و من یقوم عنده الطریق، که این قواعد مقرر شده برای غیر قاطع و غیر من یقوم عنده الطریق و غیر اون کسی که طریق معتبر دارد، الا تفصیل یأتی فی محله ان شاء الله تعالی حسب ما یقتضی دلیلها، یعنی دلیل اون قواعد، و کیف کان فبیان احکام القطع و اقسامه یستدعی رسم امور. و الحمد لله رب العالمین.